سلام و برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سازمان ملل متحد میگوید کنار گذاشتن دختران از آموزش در افغانستان زیر پا کردن حق زنان و دختران است. این سازمان در توییت تازه گفته است که محروم کردن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. از سوی هم دبرا لاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان محروم ساختن دختران را از حق آموزش تراژدی بزرگ خوانده و طالبان را به تعهد شکنی متهم کرده. حکومت طالبان درباره این اظهارات هنوز تبصره نکرده، اما پیش از این گفته بود که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کند. نصرت حقپرست رزمیکار هنرهای رزمی مختلط MMA حریف کاناداییش جان مکدیسی را شکست داد. حقپرست ورزشکار آلمانی افغان الاصل دیشب در فرانسه به مسافه مکدیسی رفت. این مبارزه از سوی سازمان جهانی مبارزات آزاد تنظیم شده بود. در دور دوم رقابت‌های 20 اوره کرکت جام آسیا تیم‌های هند و پاکستان شام امروز با هم روبرو می شوند. هند هفته گذشته در مرحله اول این رقابت ها پاکستان را برد. افغانستان در دور دوم جام آسیا شام دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد، اما در دور اول رقابت ها سریلانکا را شکست داده بود. دنیس شمیهال صدر اعظم اوکراین برای گفتگو با اولاف شولتس صدر اعظم و دیگر مقام های ارشد جرمنی اواخر دیروز به برلین رسید. او اولین مقام بلندپایه اوکراینی است که پس از چندین ماه به جرمنی سفر میکند. این دیدار نمایانگر پایان تنش ها بین دو کشور است. کیف در گذشته از جرمنی انتقاد کرده بود که به اوکراین در مبارزه علیه تهاجم بزرگ روسیه کمک اندک فراهم کرده. شولتس در ماه جون از کیف دیدن کرد و بعد از آن انتقال اسلحه به اوکراین افزایش یافت. و دفتر اسحاق هرتزوک رئیس جمهور اسرائیل میگوید که او فردا دوشنبه در مراسم 50مین سالگرد حمله تروریستی تندروان فلسطینی به ورزشکاران اسرائیلی در شهر مونیخ جرمنی اشتراک خواهد کرد. در آن حمله در جریان بازی‌های المپیک در سال 1972 11 ورزشکار اسرائیلی کشته شده بودند. رئیس جمهور اسرائیل این حمله را کشتار وحشتناک خوانده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، نماینده ویژه پیشین ملل متحد برای افغانستان در پیوند به بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگوید که طالبان وعده شکنی کردند.
این شخصاً برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت.
با یک معلم هم صحبت کردیم. برخی از تاجران میوه خشک و تازه در افغانستان میخواهند که دهلیزهای هوایی دوباره فعال شوند.
در حکومت امارت اسلامی ما هیچ کدام صادرات نداشتیم، ما میوه تازه خودمان صادر نتونستیم، کلش راکتمان بعدش خراب شد.
طالبان چی میگویند در گزارش برایتان میگوییم. دور دوم رقابت‌های کرکت جام آسیا هند و پاکستان تا کمتر از 1.5 ساعت دیگر با هم روبرو میشوند و مراسم خاکسپاری میخائیل گورباچف برگزار شد. هزاران شهروند روسیه با آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق وداع کردند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار باز شدن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شده است. این سازمان میگوید محروم ماندن دختران از آموزش آنان را بیشتر در معرض خشونت و فقر قرار می‌دهد. بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که بسته‌ماندن مکتب‌ها بر روی دختران سطح خشونت‌ها در برابر زنان و دختران را افزایش می‌دهد و محروم شدن زنان از کار در درازمدت گرسنگی را افزایش خواهد داد. این سازمان در یک توییت تازه خود نوشته است محروم کردن دختران از حق آموزش نقض حقوق بشر است و زنان و دختران را در جامعه به انزوا می‌کشد. در این حال دیبرا لاینز نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان که اخیراً دوره کارش در افغانستان به پایان رسیده، در صحبت با بخش مطبوعات این سازمان طالبان را به نقص تعهدشان در برابر حقوق زنان متهم کرد.
این شخصا برای من یک تراژدی بسیار بزرگ است، زیرا در اوایل ما از طالبان شنیده بودیم که آنها به حقوق زنان احترام خواهند داشت، آنها دختران را اجازه خواهند داد تا به مکتب بروند، حتی آنها برای زنان اجازه کار در ادارات عامه را خواهند داد. اما با گذشت زمان شما دیدید که این تعهدات تنها در حد یک حرف بود.
خانم لاینز عدم تشکیل یک حکومت گسترده در شامل زنان را نگران کننده می داند و تاکید می کند که سلب حق آموزش دختران و تشکیل نشدن یک حکومت گسترده شامل همه افغانها افغانستان را در انزوای بین المللی قرار می دهد. این دیپلمات بلندپایه سابق سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در حال حاضر بنابر برخی تصمیم های طالبان در مورد حجاب و دیگر مسائل، دکتران، وکلای مدافع و سالنوالان زن بیکار شده و خانه نشینند. این در حال است که دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم نیز نگران آینده ایشان هستند و در صحبت با رادیو آزادی میگویند تأخیر در بازگشایی مکتب‌ها نشان می‌دهد که طالبان با حق آموزشان‌ها برخورد سیاسی می‌کنند. یکی از این دختران دانش آموز بر رادیو آزادی گفت احساس می کند که با بازماندن از مکتب در آینده بار دوش بر خانواده‌اش خواهد بود.
سمین هستم، متعلم هستم فیازده در مکتب ملکه سرایا. ما از وقتی که مکاتب بسته شده بسیار زیاد امید مزدی زدیم، به خاطر که ما نمی توانیم درس بخوانیم و تحصیل کنیم. به خاطر ما می خواستم که در آینده یک دکتر شوم. ما برادر نداشتم، می خواستم که در آینده در پلی پدرم استاد شوم و در اقتصاد خانم راش سهم بگیریم تا که بتوانیم خانواده خود را به این شکل بچلانیم. و ما میخواستم پس از وقتی که مکاتب بستش می بسیار نامیچدم و پدرم بسیار نامیچد که مکاتب برای ما بسته.
خواستیم در پیوند و سرنوشت مکتب دختران بالاتر از صنف ششم و نگرانی های سازمان ملل متحد موقف تازه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیولا مجاهد سخنگوی این گروه و عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارفشان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان مکتب‌ها برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بسته شده است. هرچند این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشت، اما حکومت طالبان تا کنون برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدام انجام نداده است.
بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان بر زندگی آنها چی تأثیر گذاشته؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از کریمه رحیمیار معلم در کابل پرسیدم.
با اساس از اینکه خودم دخترها را می‌بینم با تکالیف روانی و همچنان مشکلات زیاده که با اینا روح داده فیران منو مکتب نمین، زیاد اقتایی شدن و همچنان بعد وقتا که ما را می‌بینن زیاد گریه می‌کنن. چون مکتب ما میرن ما از لیسه شما که زنگ بزن ما از صنفای درسی که دخترها را به خیاطی سوق دادیم که بخاطر از اینا که کم مشکلات روانی اینا کم شده و صنفای خیاطی را در مدرسه خاصی اکسش هم روان میکنم و اینا به خاطر از اینکه مکتب من خوشنط های فامیلی هم برای اینا تاثیر کرده به خاطر که اینا را زیر سن عارسی میکنن میگه مکتب نیست وسط میده با شما عارسی کنیم چندین شاگردای من را میدرسی ما تقریبا 16 ساله 15 ساله عارسی کردن.
ادامه این وضعیت چی آسیب های دیگری را به همراه خواهد داشت؟
ادامه از یه اینی خوشنط های فامیلی حتی خوشنط های که در بین فامیل بین خوارا و برادرا که برادرا مکتب میره دخترا نمیره به این اساس بسیار ادامه پیامت های ناپسر و نفسر دیگر را قبول داره. یک ملت که مکتب برای دخترا بسته بکنه یک حکومت این از ملت دیگر چی توقع داشته باشه و در آینده این دخترها آیندهش که به سرنوشت بعد دچار میشن دیگر جبران نزیه بسیار مشکل است نمیتونه هیچ کسی. من نیال در صنف خیاطی که بودم دخترها نیال ویدوهای را اون که ازشون گرفتم که تا گریه میکنه ما شاغل مکتب امروز برای خیاطی ضرورت پیدا کنیم میایم کورس خیاطی میخوانیم به خاطر که ما بتونیم یکی دیگه خود را برای میشه ببینیم.
به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیرد تا مکتب ها در افغانستان برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم دوباره باز شوند؟
به نظر ما به رسمیت نشناختن علم گروه و همچنان به خاطر از این علم گروه به خاطر که این گروه برای ما زیاد فشار آورده که شاگردان ما تکلیف روانی پیدا کرده، همه از اینا اتاخات مورد نزدیک خطه مغزی کردن به خاطر شاگردان گریه میکنم روی یه بار کش کورس نه یه بار کش کورس خواهد شریف میره زیاد گریه کردن، اما شب خودم بسیار سخت مواجه شدم و مریضی دوچار شدم که خدا نخواسته نزدیک بود که از بایمه خواستم شاگردان ما دیوتر. اینه بال سازمان ملل کشورهای منطقوی که بالای از اینه ما اعتماد کردن آوال ناحکم ساختنشه اینه ما تو بالاشون فشار بره تا هر چیز اینه اینا تا یه وقتایی که بیتر هم اینه تعامل کرده تعامل تعامل پس کنن دیگه، اگر برای خونسان تواجه میکنن اگر برای ما کمک میکنن این تعامل خود از ما پس کنن، یک جدی اقدام بکنن تا که مکتبای ما شروع شده و اون پوله که اونجا آمده از پوله باز نکنن تا حالی تا وقتی که مکتب رو کنن اعاده نکنه این گروه باید با این رسمات شناختن هستن.
گفتگوی بود با کریمه رحیمیار معلم در کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. شماری از تاجران میوه خشک و تازه و صنایع دستی میگویند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان هیچ صادراتی از طریق دهلیس‌های هوایی نداشتند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که زمینه صادرات محصولاتشان را از طریق دهلیس‌های هوایی به بیرون از کشور فراهم سازد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
ما مال رای نمیتونیم چون از طریق زمین رای کنیم یک رفت بزرگ است.
فتانه باید مسئول یکی از شرکت های خصوصی در بخش تولید و پروسس میوه خشک و تازه و از صنایع دستی در کابل است که میگوید در مدت یک سال گذشته هیچ گونه صادراتی از طریق دهلیز های هوایی نداشته است. او میگوید که در نظام جمهوریت از طریق دهلیز هوایی میوه های خشک و تازه و صنایع دستی را به بیرون از کشور صادر میکرد، اما پس از حاکمیت طالبان این روند متوقف شده و بر تجارتشان آسیب رسانده است.
زمان جمهوریت خیلی خوب بود، مثلا ما 4 الی 5 بار ما صادرات داشتیم، میوه خشک و تازه همچنان زعفران و صنایع دستی را ما کشورهای خارج صادر میکردیم، اما در حکومت امارت اسلامی ما هیچ کدام صادرات نداشتیم، ما میوه تازه خودمان صادر نتونستیم، کلش راکت ما نازش خراب شد، اینال کل گودامای ما پر از راکت مانده. هر دو اگر دلیزهای هوایی فعال نشد
بانو باید افزوده که همکنون مشتریان زیادی در کشورهای هند، جرمنی و کویت دارد، اما به دلیل متوقف بودن دهلیزهای هوایی نمیتواند محصولات تولید و پروسس شدهشان را به بیرون از کشور صادر کنند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستانی تایید میکند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان روند صادرات از طریق دهلیز هوایی متوقف شده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت: با گفته آقای الکوزه در نظام جمهوریت سالانه بین 20 تا 25 هزار تن اموال از جمله میوه خشک و تازه، قالین و گیاهان دارویی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف صادر میشد. اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید دهلیزهای هوایی فعال شده و صادرات بخش از کالاها به شمول جلغوزه و قالین حداقل 20% از طریق دهلیز هوایی صورت میگیرد. جواد دبیر سخنگوی این وزارت در مورد بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت دهلیزهای هوایی خدمت شما عرض بکنیم که قبلا این موضوع از طریق کشورهای خارجی به خصوص ایالات متحده آمریکا مورد حمایت قرار داشت، اما در طول یک سال گذشته این حمایت وجود ندارد و تجار ما از شرکت‌های خصوصی همچنین حکومت به دنبال عزیز که به هر نحوی ممکن اقلامی با ارزش خود را از طرق مختلف به بازارهای جهانی که برسانه. لذا دهلیز های هوایی فعال شدند.
اما وای واضح ساختین دهلیز های هوایی از چه زمانی فعال شده است؟ دهلیز های هوایی به دلیل محاط بودن افغانستان به خشکه در سال 2017 و در زمان نظام جمهوریت ایجاد شده بود. دهلیز های هوایی با ترکیه، عربستان سعودی، قزاقستان، امارات متحده عربی، هند و شماری از کشورهای دیگر باز شده بود که از این طریق گیاهان دارویی، میوه‌های خشک و تازه و برخی محصولات و تولیدات افغانستان به این کشورها صادر می‌شد.
بیکاری یکی از مشکلات عمده در بین جوانان در افغانستان است. شماری از جوانان ادعا می کنند که در اداره های حکومت طالبان صرف افراد نزدیک به طالبان استخدام می شوند. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو زودی پرسیدیم که به نظر آنها در حکومت سرپرست طالبان استخدام افراد بر اساس کدام معیار صورت می گیرد. ابراهیم پامیری نوشته است که سوابق طالبانی داشته باشی در غیر آن مقرر نمی شوید. عتیق الله لغمانی نوشته است که هیچ معیاری وجود ندارد، صرف با قماندانان طالبان شناخت مهم است نه سواد. اگر دکترا هم داشته باشی نتیجهت صفر است. عزیز عمر نوشته است که واسطه و رابطه در استخدام نقش دارد. یک مخاطب دیگر ما نوشته که در طول تاریخ افغانستان به خصوص در حال حاضر روابط حرف اول را می زند. و ترگل لودین نوشته است که معیار استخدام جوانان این است که در یکی از گروپ های امارات شامل باشی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هزاران شهروند روسیه با میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، وداع کردند. او در 91 سالگی در 3 آگست درگذشت. فرشتن نگاه جزئیات بیشتر دارد.
میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، دیروز در مسکو به خاک سپرده شد. عزاداران از کنار تابوت باز گورباچف که در تالار تاریخی ستونهای مسکو مانده شده بود می گذشتند و ادای احترام می کردند. ارینا دختر گورباچف با دو نواسش در کنار تابوت او نشسته بودند. تاتیانای 80 ساله، یکی از اشتراک کننده ها در این مراسم، گورباچف را یک شخصیت سلطلب خواند. اولگای 60 ساله، یکی دیگر از اشتراک کننده های مراسم خاکسپاری گورباچف، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که گورباچف می دانست که جدایی از خانواده یعنی چی. از امین رو او دیوار برلین را شکست و اتحاد جرمنی را امکان پذیر کرد. گورباچف در کنار رئیسه همسرش در گورستان در شهر مسکو به خاک سپرده شد. عدم حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در این مراسم قابل ملاحظه بود، اما کرملین پیش از برگزاری این مراسم اعلان کرده بود که پوتین به خاطر مصروفیت‌های کاری‌اش در مراسم اشتراک نخواهد کرد. گورباچف به تاریخ 3 آگست در 91 سالگی پس از یک بیماری طولانی در یک شفاخانه در مسکو درگذشت. با وجود انتخاب یک مکان معتبر برای خداحافظی با جسد گورباچف، کرملین از نامیدن آن به عنوان مراسم تشییع جنازه دولتی خودداری کرد. یگانه مقام ارشد خارجی که گفت که در این مراسم شرکت می کند، ویکتور اوربان، صدر اعظم پولند بود که اغلب از تحریم‌های غرب علیه روسیه انتقاد می‌کند. از سوی دیگر دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، در این مراسم شرکت کرد. بیرق جرمنی دیروز در برلین به خاطر ادای احترام به گورباچف نیمه افراشته شد. گورباچف در 1985 رهبری حزب کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی سابق را به دست گرفت. در 6 سال ریاست جمهوری او نه تنها که دیوار برلین از هم فرو ریخت، بلکه در نهایت شوروی سابق هم از هم پاشید و جنگ سرد خاتمه یافت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
در مرحله دوم بازی‌های بیست‌اوری کرکت جام آسیا، تیم‌های ملی کرکت پاکستان و هند با هم روبرو می‌شوند. انتظار می‌رود که این بازی تا حدود یک ساعت دیگر آغاز شود. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
در ادامه بازی‌های بیست‌اوری کرکت جام آسیا در دومین رقابت 4 تیم برتر، امروز تیم‌های هند و پاکستان به مساف هم می‌روند. هند و پاکستان نه تنها رقیب‌های دیرینه در میدان سیاستند، بلکه مسابقات کرکت میان تیم های این دو کشور هم از سوی میلیون ها نفر مشاهده می شود. این دو تیم رقیب در جام امسال در یک مسابقه دیگر هم هفته پیش در مقابل هم قرار گرفتند که تیمین در آن برنده شد. این بار در جام کرکت آسیا 6 تیم از جمله افغانستان، سریلانکا و بنگلادش در گروه بی و تیم های کرکت هند، پاکستان و هنگ کنگ در گروه الف ظاهر شدند. اما تیم های هنگ کنگ و بنگلادش نتوانستند که به 4 تیم برتر را یابند. افغانستان برای دریافت لقب قهرمانی جام کرکت آسیا 2 بازی مهم دیگر پیش رو دارد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان به روز 4 شنبه با تیم پاکستان و به روز 5 شنبه با تیم هند مقابل شود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید که شکست دیروز در برابر سریلانکا روحیه بازیکنان افغان را ضعیف نکرده و برای رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم در آن مسابقات ملی پوشان ما نتیجه خوب خواهد داشت و با آمادگی کامل و روحیه بالا ملی پوشان ما با این دو تیم ذکر شده داخل میدان خواهد شد.
اگر افغانستان بتواند هند و پاکستان را در مسابقات پیشرو شکست دهد، یکی از دو تیم در رقابت نهایی خواهد شد. افغانستان در مرحله اول توانست که تیم‌های سریلانکا و بنگلادش را با تفاوت چشمگیر شکست دهد، اما در نخستین بازی مرحله 4 تیم برتر، تیم ملی کرکت افغانستان در برابر سریلانکا شکست خورد. بازی‌های 20 اوره کرکت جام آسیا در 28 آگوست آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر دوام کند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا دقایق دیگر در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون ها در غور می گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بهر کارگری راه قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که مرد اسلام پیروز شد مرا از وظیفه سرگوش کرد.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود. اما به گفته احمد طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوهنتون غور فارغ التحصیل شد. اما برادر آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بهر کارگری به ایران عزم سفر کند.
ما دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشت. برای فیلن بیکار هستم. در خانه نوز فامیل هستیم. من از من نان مایان. و مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست در غور خصوصا. مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، تصفان من شالست نکردم، به مسیحات من شالست نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی مت ندادم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی 16 رو خلاص کردن، ماستر هستن، امروی من هستن، میخوان که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوان های دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن مپنتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نانی رو بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او براد و آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولتی دایکندی وظیفه اجرا کرد. اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم. میخواییم در ایران
بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگرم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن با حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید نمی افته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چی کار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برای رادیو آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتن، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانای ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردن.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانا به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیز هم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد.
ولایت غور با کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوانا آمده شود. شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جای نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبان همیشه برای مردم و خصوصا جوانانی بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور ندوین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگویند. ما خواهش ما از حکومت طالبایی است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازند تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پیام ها و نظریات شما.
من تا قاطی سلامه نمیشم، سه شاموشم من گوشنه هستم، پیاز خدا آدیاز قرآن، نمی تحصیلات تالی مکار دارم، من در نظامی کار نکردم، 6 سال گلو کردم، زحمت کردم، تکلیف کردم، اینا را خدا سیز بیسید، بیسید شوید، نانید، کارای خانه سادا کردم، حالا ایران مالی با خلک چند دارستو کردم، برم کتا بازار برم، خود اجوان را سادا کنم، یا بکشمشان، نیچ چیز ندارم غیر دربار خدا زیر عدیده. که ما خود دولت قرار داد، خیلق قانونی ما از ما خود پیشه دارم میدن، خیرات ما رو نمیده، زکات میدن، بدانیم که ما چی کنیم، نیشه شا با خدا بسید که یک تا نان آوردن بودن یک نفر در نمایی ما رو دادن میگنم تو گسته هستیم، میدانیم که ما چی کنیم.
من اصلا از متقاعدین لایت سمنگان هستم، همین امارت اسلامی دیگه بخشها رو کم و بیس معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین بیچاره چی بنا کده که معاش جا داده نمیشه، در حالی که معاششان از 9 نفر نفوس داشته باشه و کدام آیداد هم نداشته باشه، خودشان متقاعد باشه، یه روزگار خودش چی رقم پیش نگیرن.
من خلیل الله کارمند متقاعد از کابل به تهران شدم. دو سال می شود که حقوق تقاعد برای من داده نشده و مشکلات سخت روزگار دست و پنجه نرم می کند. امارات اسلامی به متقاعدین حقوق نمی دهد و گدایگران را از شهر جمع‌آوری و به شهدای و معلولین حقوق را می دهد. آیا این را نمی داند که متقاعدین با مشکلات تلخ اقتصادی مواجه است؟ پس چرا سخنگوی امارات اسلامی می گوید که امارات اسلامی حقوق تمام مردم افغانستان را متعهد است؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02